بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رسید به فصل مبادی اجتهاد. جناب حضرت آخوند در بحث مبادی اجتهاد اشاره به سه محور میکنن. ما در جلسه قبل اشاره به حدود 6-7 محور داشتیم که چون بیان شده دیگه فقط میریم سراغ تطبیق. اگر سوالی از جلسه قبل هست خدمتون باشیم، و الا تطبیق باقی مون از جلسه قبل که خدمتون داشته باشیم.
خدا معمولا مثلا تحریف که مثلا اخباری ها میارن، مثلا متکلمی میارن، اصولی ها میارن، اونا یه سری اشکال هایی میکنن، مثلا اونا ماهوی اگه میدین، بعد میدونه یه سری تعاریف این کلی در جواب میگن. اصلا تعالی شده این نوع اشکال ثابت باقی ببونی که مثلا اخباری ها وارد میکنن به نسبت آن هر جایگاه علمی که هست، چه تو بحث اعتقادی چه تو جایگاه مثلا تقابلی با اصول مطالعه ندیدیم. مثلا یه اشکال خیلی عمده و خیلی مثلا ماهوی میکنن به نسبت اون، بعد اونا مثلا میان همیشه جواب میدن. مثلا اصلا تا حالا تونستن اینو ثابت بکنن؟
نه خیر، تا الان از زمان خود مرحوم وحید بهمانی که پاسخ قدرتمندی به اونها داد و همه اصولی های بعدشون حرفشون، الان مثلا تو همین مبادی اجتهاد اخباری ها یه اشکال عمده شون اینه که این علوم زمان اهل بیت نبوده و بدعته، در حالی که خودشون خصوصا علمای به اصطلاح پرشون، علمایی که محقق بودن، خودشون نسبت به این علوم کاملا در مقام عمل استفاده کرده. الان اشاره میکنیم
روایتی بوده.
بله،
خیلی که تصویر روایتی بوده.
نه بله، نه
اصول رو نمیگیم، ما کلی میگیم. این اشکالاتی که اخباری ها نوعاً به نوع علوم وارد میکنن اصلا تا حالا ثابت شده، ثابت مونده؟ کسی مثلا ردیه روش، چون معمولا ردیه که میدن، چون ردیه هم خیلی ردیه مثلا،
یعنی میخوای بگید یک کتاب مستقلی در پاسخ به اونها باشه؟
نه، مثلا جایی مثلا میتونی دو ذهن که اخباری ها به نسبت یه چیزی که اومدن ثابت شده گفتن این نظر ما این علم این اشکالاتو داره و این ایراداتو داره، ثابت مونده باشه، کسی ردش نکرده؟
نه، همه پاسخ دادن. شما نگاه کنید عمده اشکال اخباری ها در بحث کجا هستش؟ تو اصول. کجا خیلی بحث میشه؟ تو بحث براءت و بحث اشتغال. اونجا مفصل از زمان وحید بهبانی رحمت الله علیه و بعدش هم که دیگه شیخ اعظم انصاری مفصل، و بعدش هم آخوند خراسانی مفصل پاسخ این عزیزان رو دادن. یا اینجا الان یه اشکال اساسی میگیرن به بحث اجتهاد که شما استفاده از اصول که میکنید دارید بدعت میکنید. اینجا قشنگ جناب آخوند پاسخ میده، یه پاسخ خیلی دقیق و ظریفی. اینها لابلای اصول اشکالاتی که قابل طرح بوده رو علمای اصول مطرح کردن و پاسخشون رو دادن. خب، فصلون فی مبادئ الاجتهاد. بالاخره اجتهاد یک سری مقدماتی میخواد، اجتهاد یک سری مبادی میخواد که این مقدمات باید تحصیل بشه تا ما بتونیم به اجتهاد و استنباط احکام شرعی برسیم. جناب حضرت آخوند از بین محورهای زیادی که برای اجتهاد نیاز هست اشاره میکنه به سه محور اساسی. یک، لا یخفا، احتیاج الاجتهاده الى معرفت العلوم العربیت فی الجمله. هیچ این مسئله مخفی نیست که در اجتهاد این نیازمندی هست به شناخت علوم ادبی، علوم عربی، علوم ادبی، البته فی الجمله. این فی الجملهش در مقابل اینه که نیاز نیست در همه علوم ادبی عرب شما متخصص بشید، بلکه در اون علومی که اتخاذ مبنای شما باعث تغییر حکم میشه. این کلمه تغییر حکم تو ذهن مبارکتون باشه، یعنی در بحث استنباط کدوم یک از این علوم ادبی کاربرد داره؟ خدمتتون گفتیم اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم صرف مثل لا ضرر ولا ضرار، این ضرار چیست؟ چه فرقی با ضرر داره؟ نحو که گفتیم تو همین لا ضرر ولا ضرار این لا چه لایه؟ لای نافیه است، لای ناهیه است. مثلا لغت یعنی موضوع له این لغت چیست؟ اینا رو چون مفصل گفتیم. بلاغت که گفتیم مهمترین بحث بلاغت فهم استعارات و کنایات و مجاز عقلی، مجاز لغوی و انواع حصر، اینها رو گفتیم خیلی مهمه تو بلاغت، اینها رو باید آشنا بشیم. همه اینها نه، گفتم تو بلاغت این چند تا، تو نحو، توی صرف، اونجاهایی که اتخاذ مبنا باید کرد و الا باعث تغییر میکنه خودتون باید متشهد بشید و الا در حد اطلاعات عمومی کفایت میکنه. پس این فعل جملهش به این معناست. لغت هم گفتیم، لغت هم در حدی که، صرف هم گفتیم در حدی که ما چیو بفهمیم؟ ریشه، ریشه کلمات و ساختار و ساختمان و نحوه ساخت، اینها رو باید مسلط بشیم. اگر اینها رو مسلط شدیم وقتی که ریشه رو پیدا کردیم لغت میاد، لغت که اومد جایگاه و نقش میاد، نحو میاد. اگر استعاره نبود حقیقت بود، حقیقت تموم میشه. اگر استعاره بود میریم تو معانی مجازی، یا به اصطلاح کنایی بود میریم تو معانی کنایی، دلالت اشاره، دلالت ایما، اینها رو یاد بگیریم و سلام. نیاز نیست در همه ابعاد اون علم شما مسلط بشید، یا تو لغت همه اون لغاتی که تو جهان عرب هست ما مسلط بشیم، نه، لغاتی که در فهم فقه و در فهم مسئله فقهی ما رو کمک میکنه. نیاز نیست در همه چیزهایی که اصلا تو قرآن یا روایت نیامده ما بخوایم بریم بفرمایید جستجو کنیم، نیازی نیست. البته تأکید کردم تو لغت باید به کتب پیشین مراجعه کنیم. یه نکته اساسی گفتیم، شأن صدور رو ببینیم، عند الصدور به چه معنا بوده، قرائن محفوفه اون زمان رو بتونیم بفهمیم. ولو بأن یقدر علی معرفت ما یبتنی علیه الاجتهاد فی المسأله، هرچند که این معرفت به قدری باشه که به انسان توانایی بده، یقدر قدرت و توانایی بده که بتونه اون چیزهایی که اجتهاد در یک مسئله، استنباط یک مسئله بر اونها مبتنی است رو بفرمایید بشناسه. معرفت، شناخت، یعنی ممکنه بفرمایید یک مسئله فقهی از بین این علوم عربی نیاز به صرف داشته باشه و نیاز به لغت داشته باشه، همین، چون حقیقت نیاز به مجاز نداری اصلا. باید ببینیم به رجوع الی ما دو نفی، نیازم نیست حتما شما متشهد بشید، همین که رجوع کنید به اون چیزهایی که راجع به همین بگید یبتنی علیه، این به رجوع الی ما دو نفی، به اون چیزی که یبتنی علیه الاجتهاد، همین اجتهادیش جاییست که اتخاذ مبنای ادبی شما باعث تغییر حکم میشه، که اونم چند مسئله بیشتر نیست، جلسه قبل یه اشاراتی هم بهش داشتیم. تموم شد، این محور اول از دیدگاه جناب آخوند به اتمام رسید.
یعنی میخواد بگه اگر شخص قادر به ارجاع هم باشه اجتهاد
معتبر
میشه؟
بله بله، نیاز نیست، مگر در مسائلی که نیاز به اتخاذ مبنا توی اون مسئله هست، مگر اونجاها. خب بریم سراغ محور دومی که جناب حضرت آخوند تو دو سه کلمه بیانش می فرماید، و معرفت تفسیر کذالک، یعنی فعل جمله چی شد؟ و معرفت تفسیر کذالک، فعل جمله با همون توضیحی که بعدش میاد. یعنی چی؟ یعنی شما از 6000 اندی که آیات قرآن هست نیاز نیست در همه آیات به تفسیر مراجعه کنید. به 6000 تا چند تا است؟ حدود 500 تا آیه احکام داریم. کتب خوبی هم تدوین شده تو تفسیر آیات الاحکام. دقت کردید؟ تو تفسیر آیات الاحکام هم کتب خوبی تدوین شده. شما حالا اگر بعضی از مثلا آیات قرآن رو بلد نباشید، خب بلد باشید خوبه، اما بلد نباشید این نیست که نمیتونید مجتهد بشید. اما آیاتی که مربوط به استنباط حکم شرعی است باید کاملا مسلط باشید. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. این الا به معنای حد یا غایته. دقت کردید؟ و امسحوا برؤوسکم. این چه باییه؟ به معنای بعضه. دقت کردید؟ و الی آخر. اینها رو دیگه باید نمیشه. و انصافا شیخ اعظم انصاری بنده بعضن دیدم یا خود جناب آخوند وقتی به بعضی از آیات میرسن و شروع میکنن به بیان مفردات این آیات و بیان معانی تطابقی تزمنی و التزامی این آیات، اصلا انسان به وجد میاد که چقدر اینها این بزرگواران مسلط به فهم آیات قرآن و فهم روایات اهل بیت هستن. انصافا انسان وقتی توجه میکنه میبینه کجاها رو تونستن ریزکاریاشو ببینن. دقیق. چقدر واقعا دقیق. یعنی وقتی شما کتاب تفسیر میخونید انقدر یک مفسر دقیق نیست، انقدر عمیق نگفتن راجع مثلا به یک آیه. شما مثلا همین ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این ما کنا به معنای چیست؟ آیا منسلخ از زمانه یا منسلخ از زمان نیست؟ کنا حتی نبعثه، این نبعثه کنایه است یا حقیقته؟ و و و خیلی نکات زیبایی که اینجاها علمای عزیزمون زحمت کشیدن. پس تفسیر هم کذالک فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ باز همون تفسیر. انقدر قدرت و توانایی داشته باشیم که اون چیزی که اجتهاد بر اون مبتنی است در یک مسئله فقهی رو از تفسیر بتونیم بفهمیم، هرچند به رجوع باشه، یعنی نیاز به اجتهاد نیست، مگر اینکه اینجا اتخاذ مبنا، یعنی اگر شما اتخاذ مبناتون با یکی دیگه تغییر بکنه بفرمایید اینجا اختلافی باشه که موجب تغییر حکم میشه. بعضی به اصطلاح اختلافات هم واسه تغییر در حکم نمیشه، خیلی مهم نیست. خب این هم محور دومی که جناب آخوند مطرح میکنن که از مقدمات اجتهاد هست. مقدمه سوم رو ایشون میفرماید عمده دلیل ما همینه. عمده محور اجتهادی ما چی هست؟ اصول، علم اصول، اصطلاحاً تحصیل حجج، که بعد میشه اجتهاد تطبیق این حجج بر مسائل با توجه به منابع. تطبیق حجج بر مسائل با توجه به منابعی که دستمون هست. پس عمده رو جناب حضرت آخوند مباحث اصولی میدونن، اصول فقه، مبانی فقه، که البته میدونید که اصول فقه اصول حقوق هم هست. مبانی فقه مبانی حقوق هم هست، چون یه قسم معظمی از اصول چیه؟ عرفیاته. من اینجا یه نکته بگم خدمتون. ببینید صرف چیه؟ شناخت ساختمان کلمه است. نحو نقش کلمه است. لغت معانی اولیه کلماته. بلاغت معانی ثانویه کلماته. اصول معانی عرفیه کلماته. دقت کردید؟ مثلا پدری به پسر میگه اشتر لحمه. خب اشتر چیست؟ اللحمه چیست؟ اشتر فعله، اللحمه اسمه، این تو صرفه. نقشش چیه؟ اشتره انت داره فاعل، اللحم هم مفعولون به، همینقدر کفایت میکنه. خب میریم سراغ چی؟ معنای لغت. شراء به چه معناست؟ درسته؟ لحم به چه معناست؟ این الف و لامش به چه معناست؟ خب اینا رو فهمیدیم تو لغت. معانی ثانویه نداره اینجا. مثلا بگیم لحم کنایه از چیزیه، اشتره کنایه از چیه، یا استعاره از چیزیه، نه اینجا نه حقیقتا. اما معنای عرفی اشتره اللحم، دو تا معنای عرفی از توش در میارم که همین اصول فقه خودمونه. یکی اشتره فعل امره، فعل امر عرفاً دلالت بر وجوب میکنه. وقتی پدر به پسرش میگه اشتره، دلالت بر وجوب میکنه. این فهم عرفیه، این ربطی به لغت، ربطی به صرف، ربطی به نحو، ربطی به بلاغت نداره. این معنای عرفی رو، یعنی شما عرف میدونید که یه همون هیئت منصفه غربی هست. یعنی باید یه عده بشینن ببینن از این مثلا تو هیئت منصفه چی رو بررسی میکنن، که آیا این الفاظی که این آقا به کار برد توهین حساب میشه عرفن؟ بله؟ یا توهین حساب نمیشه. ببینیم اون عرف چی میفهمه. حالا اینجا هم همین اشتره. خب نکته دومی که تو اشتره اللحمه هست، اینجا اللحمه مطلقه، یعنی مقید به قیدی نیست. نگفته لحمت لحم الغنم، نگفته لحم ابل، نگفته لحمت دجاج، مطلقه. مطلق هم لا به شرطه، و لا به شرط یجتمع مع الف شرط. لذا اینجاها پسر وقتی میره خرید میتونه هر گوشتی بخره. هر گوشتی خرید اومد خونه، پدر حق مؤاخذه نداره. چرا؟ هیئت منصفه. هیئت منصفه که شما الحمدلله هیئت علمای جهان اسلام هستید. این لحمه چی بود؟ همه میگید مطلقه، مقید به قیدی نبود. اگر پدر به دنبال قیدی بود باید اعلام میکرد و اعلام نکرد. الا نه نه خوبه خوبه، الا انصراف، الا مخصصات و مقیدات لبیه. مثلا پدر متنفر از گوشت بز، طرف شما میگی نه اینجا مطلقه، میگیم اتفاقا اینجاها یک مخصصه، مثلا لبی داریم، اینجا یک مقید لبی داریم. شما چون میدونستی پدر از گوشت بز بدش میومد، اینجاها خود به خود این تقییده باش بود. اندل انشاء قید لل مثلا بز با این کلمه لحمه بود. خب ببینید اینها برداشت های چیه؟ عرفیه. پس اصول چیه؟ اصول همین فهم عرفیه از کلمات هست، از کلام هست. دقت کردید؟ این فقط مربوط به جهان اسلام نیست، مربوط به همه مجامع بشری است که از این الفاظ چی میفهمن، از این کلمات چی میفهمن. و سلام. پس فقط مبانی فقه نیست، مبانی حقوق هم هست. شما ببینید مثلا این قانون عامه چه مخصصاتی داره، شرط تخصیص چیه، تبصره هاش چیه. این ربطی به دین ما نداره، به همه قوانین هست. این مطلقه و مقیده. آیا ما قدر متیقن در مقام تخاطب میتونه تخصیص بذاره؟ یا بحث انصراف که برادرمون اشاره کرد، انصراف میدونید انصراف چیه دیگه؟ ما یه مفهوم داریم، یه معنا داریم، یه مصداق. ما یه لفظ داریم که این لفظ یه مفهومی و معنایی داره، یه مصداقی داره. گرفتید؟ انصراف یعنی این که یک لفظی از مطلق مصادیق مفهومش منصرف به بعض خاص بشه، اونم به خاطر کثرت استعمال، نه به خاطر کثرت وجود. گرفتید؟ خب خیلی مسئله. مثلا وقتی ما میگیم ومسحو به ایدیکم، ید منصرفه به کف دسته، نه به پشت دست. لذا با کف دست شما مس کنید، نه با پشت دست. میگیم خب اونم یده، میگه نه منصرفه. و این انصرافش هم استعمالیه، به خاطر استعماله. مثلا خب اینها اینها همه تو همین به اصطلاح فهم عرفی کلمات هست که مربوط به فقط دین ما نیست. بله یک سری اصول عملیه اونها دیگه، اصول عملی هم یه بخشش مثلا استصحابه که اگر به حکم عقل باشه اونم میشه مربوط به همه بشر، اما اگر از اخبار باشه دیگه اختصاص به دین ما. اما عمده ادله ما که ادله مباحث الفاظ باشه مشترک با بقیه جامعه بشری. لذا در بحث اجتهاد جناب حضرت آخوند میفرماید عمده اون چیزی که مجتهد به اون احتیاج داره علم اصوله، که از این آیه از این روایت عرف چه برداشتی میکنه که ما بتونیم از این برداشت وجوب یا حرمت، مطلق یا مقید، عام یا خاص، مجمل یا مبین و اینطور چیزها رو ما بتونیم بفهمیم. و عمدت ما یحتاج الیه، عمده چیزی که جناب مجتهد به اون نیاز داره، هو علم الاصول. چرا؟ ضرورته، خیلی روشنه که انهو شن چنینه، ما من مسئلتن الا و یحتاج و فستنباط حکمها الى قاعدتن، ما هیچ مسئله ای نداریم در فقه الا ولابد که نیازمند در استنباط حکم اون مسئله به یک قاعده ای او قواعده، یا اینکه قواعدی. ببینید الان شما مثلا میخوایید اقیم الصلات، خب اینجا حداقل شما نیاز دارید به اثبات اینکه اقیمو تو چی ظهور داره، این صغروی کبروی، آیا ظهور حجت یا حجت نیست، این باید بره توی بحث بنا عقلا مثلا دوتا. یا مثلا مطلق و مقیدا همینطوره، یا یک روایتی شما استناد میکنید به یک روایتی استناد میکنید، خب عمده ادلهی که ما داریم روایاته. سوال آیا این روایت اگر خبر واحد بود حجت یا حجت نیست؟ یه بحث اصولیه. آیا با خبر واحد میشه قرآن رو تخصیص زد یا نه؟ این یه بحث اصولیه. برهنه علیها فل اصول قواعدی، یعنی هر مسئله فقهی در هنگامه استنباط نیاز به قاعده یا قواعدی داره که برهن علیها فی الاصول، که حجیت اونها در اصول اثبات شده و استدلال شده، برهان براش آورده شده. درسته؟ بالاخره ما باید تحصیل حجج بکنیم، این حجت چرا این حجته؟ تو اصول حجت بودن اینها رو بررسی میکنن.
اصول یعنی تحصیل حجت.
تحصیل حجج، بله، حجت. او برهن علیها مقدمتن فی نفس المسئلت الفرعیه. آقایون اینجاها جناب آخوند بسیار زیرکانه، بسیار دقیق میره و نسبت به اشکال اخباری ها تمهید پاسخ میکنه. ببینید ما اصولی ها قبل از اینکه وارد فقه بشیم کامل اصول رو در یک کتابی بررسی میکنیم وارد فقه میشیم، اما اخباری ها که منکر اصول هستن و میگن اصول زمان اهل بیت نبود، زمان اهل بیت نبود، خودشون خصوصا اونایی که ملا هستن درس خوندن دارای یک جایگاه ویژه علمی هستن، مثل جناب محدث بحرانی در حدائق، این بهترین مثال برای این کلام جناب آخوند. ایشون در مقدمه حدائق بحث حججی رو که قبول داره اونجاها بیان کرده. خود شما محکم ایستادید دارید رد میکنید، درسته؟ اما به عنوان مقدمه خود شما در حدائق ملاتون اون بزرگتون میاد چیکار میکنه؟ بگید به عنوان مقدمه اون فقهش حدائق کتاب فقهیه، اما مقدمش همین قواعد اصولی که ایشون قبول داره. یعنی درست شما داره زمینه چی؟ درست شما دارید اشکال میگیرید به ما، اما خودتون در مقام عمل خود این اشکال رو عمل میکنید. شما میگید اصول زمان اهل بیت نبود که ما جلسه قبل یه اشاره‌ای کردیم، الان من یه پاسخم میدم. عمده اشکال اخباری ها اینه که آقا اصول کی زمان اهل بیت بود؟ کی تدوین شده بود؟ ما کی کتاب اصولی داریم؟ نداریم. اولا که داریم، دقت کنید، ما در خود زمان اهل بیت تعادل و تراجیح داریم، البته نه به این معنا، به معنای تعارض الاخبار. اصلا خود کتاب شریف استبصار چیه؟ الاستبصار فی مختلف من الاخبار. یعنی وقتی اخبار با هم دیگه، این یه مسئله اصولی هست یا نیست؟ بله؟ همین که امام ما رو ارجاع میده به ظاهر آیه قرآن، یعنی حجیت ظواهر. آقا زمان اهل بیت اصول رو چیکار میکردن؟ عمل میکردن، تو کتاب نبود. حالا جلسه قبلم گفتم، دیدید مثلا میگن آنچه را عارف میبیند، بله؟ فیلسوف میداند، اصولی عمل میکند. حالا اینو شوخی میکنم، یعنی شما دارید اشکال میگیرید که زمان اهل بیت ما اصولی نداشتیم. نه، اصول مدون نداشتی، اما اصول عمل شده به آن داشتیم. باریکلا، ادبیات هم به این شکل نبود، اینو من جلسه قبل گفتم. اما مثلا زراره خودش عرب بود، با لغت آشنا بود، با ادبیات آشنا بود، دیگه نیاز نبود که یه کتابی تدوین بشه. آقا کی زراره درس عربی خوند؟ آقا من چه میدونم کی خوند، اما خودش عرب بود، با لغت آشنا بود. حالا چون بعدن کتب لغت جمع‌آوری شد، کتب نحو و صرف و بلاغت جمع‌آوری شد، اینها یعنی بدعت یا همون چیزایی که بود الان تدوین شد، یعنی همون چیزایی که عمل می‌کردن الان تبدیل به کتاب شده و این بدعت نیست. مثل منطق، آقا میگه منطق ما نداریم، یعنی قبلیا منطق نداشتن؟ نه داشتن، اونا هم فکر داشتن، اونا هم میفهمیدن اینجاها اشتباس این فکر، لکن نمیدونستن این مغالطه است، اسمشو نمیدونستن. دقت کردید؟ اسمشو نمیدونستن. یا صغرا کبرا نتیجه داشتن، اما نمیدونستن این صغرا کبرا نتیجه مثلا شکل اول از استدلال هست. خودشون عمل میکردن به صورت طبیعی، استدلالشون رو ببینید قشنگ صغرا کبرا نتیجه داره، اما خودشون نمیدونستن این صغراست، این کبراست، این نتیجه است. چرا؟ چون منطق یعنی درست اندیشیدن، اونام درست می اندیشیدن. اون چیزی که ما تو منطق نوشتیم اونا فکر میکردن، اونا استدلال میکردن. اصول هم همینطور، خود زمان اهل بیت هم کتابش هست. جالب اینه که ما کتاب داریم، هم نمونه های زیادی داریم که مثلا امام به اونها قاعده اصولی یاد میداد که برن این حجت رو تطبیق بدن به مسائل جدید با روایات و آیاتی که دستشون می اومد. خب این یعنی چی؟ یعنی اصول. بله، مثلا زراره می اومد آقا جون من وضو داشتم، یه چرتی خفق و الخفقتان، چرتی چرتانی، آره خفقتان میشه چرتان، حکمش چیه؟ آقا فرمود تا یقین داری به همون یقینت عمل کن، لا ینقض الیقین به شک ابدا، یا میتونیم نهیش کنیم، لا ینقض الیقین به شک ابدا. خب قاعده کلی داره بهش یاد میده، این اصول هست یا نیست؟ اصول دیگه اصول شاخودم که نداره، همینه. حالا اون موقع این کار میکرد، نمیدونست اسمش استصحابه، نمیدونست استصحاب انواع شک در رافعه یا شک در مقتضیه، یا دقت کردید؟ اصلا به این سختی هم نبود، خیلی راحت کلی نوع اول دوم اینا هم نبود، راحت اجرا می کردن. پس گرفتید چی شد عزیزان؟ یعنی از اینجاها جناب حضرت، خیلی جالبه، جناب حضرت آخوند داره به آقایون اخباری ها، خصوصا به اون ملا و اون انسانهای عالمشون داره میگه آقا درست شما کتاب تدوینی اصولی رو قبول ندارید، اما خودتون ببینید او برهن علیها مقدمتن فی نفس المسئله الفرعیه، میگه من اگه بخوام این نفس مسئله فرعیه رو حل کنم این مقدمشه، حجت خودتو داری میگی. آقایون محدث عاملی، همون شیخ حر عاملی ما، صاحب وسائل که از علمای بزرگ ماست، ایشون هم اخباریه، ایشون از ملاهای اخباری هست. شما قشنگ برید تو باب تعارض اخبارشون، قشنگ جایی که تعارض اخبار هست، خود ایشون که میگه اصول بدعته، دقت کنید، میگه از نظر من اینها که تعارض دارن این مرجحات از دیدگاه من حجته. 1 2 3 جان شما که گفتید اصول بدعته، ها پس کتاب اصول نوشتن بدعته، اما استفاده از اصول بدعت نیست. دقت کردید؟ میخوام
اصول رو با این همه شاخ و برگ ما قبول نداریم، یه موقعی هستش که ما یه حالا شاخی از اصول رو با یک اسم دیگه داریم عمل میکنیم.
ببینید مباحث اصلی اصول همینه، یعنی الفاظ هست و اصول عملیه، الفاظ و اصول عملی از قبل بوده. مثلا همین بحث براءت از زمان کی شروع شد؟ از زمان سید مرتضی، شیخ طوسی.
شما هم حتما قبول دارید که بله. با این وسعت
بله بله
حجم نبوده.
بله بله قطعا نبوده.
این همه شاخ و برگ دادن، این همه اختلاف ایجاد شدن،
پس این بدعت نیست، تدوین همون چیزی که بهش عمل میکردیم و شاخ و برگ دادن بهش.
برای همین لا تنقض الیقین نوشت، این همه مقاله ها نوشته، این همه کتاب ها نوشته شده، این همه اختلاف های
اینها بدعت یا توضیح همونی که بود.
یعنی اینقدر این پیچیده بود، امام اینقدر مغلق صحبت میکرده که بعد از 1000 سال علمای بیان تازه بفهمند که امام در این یک جمله چی فرموده. امام واقعا ما رو اینقدر گرفتار میکنه.
ان کلامنا صعب و مستصعب، بالاخره کلمات اهل بیت و کلمات آیات قرآن درسته که
نزده.
نه همینه میخوام بگم، درسته که قابل فهم برای همه است، لکن عمقش درجات داره، عمقش درجات داره. این درجات با توجه مثلا راجع به اون 6 آیه سوره حدید و سوره توحید، یادتونه که فرمود اینها برای اقوام بعدیست که اقوام متعمقون، اونها میتونن این آیات رو بفهمن. بحث سر عمقه، و الا به صورت عادی بله عمق داده شده، بله ما قبول داریم این فربگی و این زخامت که به این مباحث دادن بعضن چیه؟ بعضن زائده، بعضن ضرورتی نداره، فقط وقت مجتهد و طلبه رو میگیره. این زوائده بزنیم، اما اون امهات و اون اساس و مباحث رئیسی رو باید یاد گرفت، و اینها از قبل بوده، اهل بیت هم آموزش میدادن دیگران رو. تموم. پس اینجاها او برهنه، اینجا یک زیرکانه داره زیرا به داشتم شیخ حر عاملی رو میگفتم، ایشون تو بحث تعارض اخبار عملا مرجحاتی رو که خودش قبول داره در بحث ترجیح خبر مطرح میکنه. خب یه مفسر اصولیه، همون دیدید مرجحات. خب از اینجاها همین اشکال، کما هو طریقت الاخباری، که ملاهای شما، بزرگان شما طریقشون همین بود، تو هر مسئله حجج مورد قبولش رو میگفت، یا ابتدای کتاب فقهیش مقدمات اصولیش رو میفرمود. حالا و تدوین، و این جواب اشکال اخباری است، و تدوین و تلک القواعد المحتاج الیها الاحده لا یوجب کونها بدعتن، این که اون قواعدی که مجتهد به اونها نیاز داره الاحده، الان به صورت یک کتاب مدون محدود، این تدوین لا یوجب کونها بدعتن، موجب نمیشه که شما بیایید بگید اینا بدعته، نوآوری در دینه. نه، تدوین آنچه بود، گفتم آنچه عمل میکردن اینها اومدن نوشتن و توسعه دادن. و عدمو، خب اینم جواب ادامه اشکال، ادامه پاسخه. آقا زمان اهل بیت نشده بود، خب نشده باشه، عمل که شده بود. و عدم و تدوینها فی زمان هم علیهم السلام لا یوجب ذالک، این عدم تدوین در زمان اهل بیت صلوات الله علیهم موجب باز بدعت نمیشه. و الا، یعنی اگر عدم تدوین در زمان اهل بیت موجب بدعت بشه، کان تدوین الفقه و نحو و صرف بدعتن. آقا شما الان کتاب فقهی داری یا نداری جناب اخباری؟ میگه بله. این زمان اهل بیت فقه اینطوری بود؟ اصلا کتاب فقهی بود؟ چرا به بیچاره اصول که میرسه میگید بدعته، به فقه که میرسه هیچی نمیگید؟ چرا به نحو صرف چیزی گیر نمیدید؟ عجب. و بالجمله، دوستان خیلی سریع بخونیم، چیز سختی نیست. و بالجمله لا محیص لأحدن، هیچ چاره ای نداره کسی، فی استنباط الاحکام الفرعیه من ادلتها، از منابع و ادلش، الا الرجوع الى ما بنی علیه فی المسائل الاصولیه. گوش میدید؟ هیچ راهی نداره مگر اینکه رجوع کنه به آن مسائلی که مسائل اصولی بر اونها بنا شده. و بدونهی لا یتمکن، یکادو نخوندم، و بدونهی لا یتمکن من استنباط و اجتهاد مجتهدن کان او اخباری. یا بدون این، کدوم بدون کدوم دوستان؟ بدون این رجوع، نه نه، بدون رجوع به مسائل اصول که مذکر بودنش هم حل کنیم، امکان نداره استنباط و اجتهاد، چه مجتهد باشی، اصولی باشی، چه اخباری باشی. شما اخباری ها هم عملا دارید به اصول عمل میکنید. خب نعم، این استدراک از چیست دوستان؟ این که گفتیم نیاز هست، این نیاز به حسب مسائل و به حسب زمانها و به حسب اشخاص تفاوت داره. این تفاوت، یعنی ممکنه یه کسی خیلی نیاز داشته باشه بره تو اصول. چرا؟ چون از اهل بیت دور شدیم. یا یه کسی نیاز هست به خاطر اینکه مسائل فقهی براش سنگینه بیشتر تلاش کنه، یا بحث اشخاص، یه کسی خیلی ذهنش تیزه، ذهنش کنده، یا زمان، گفتم نزدیک بودن و دور بودن از اهل بیت. مسائل فقهی مثلا بعضیاش واقعا پیچیده است، مثلا تو مسئله ارث خب باید با علم حسابم آشنا باشید، با اینا یک کمی پیچیده‌تر تا یه مسئله خیلی ساده‌ای که جزء مثلا اولیات هست. نعم، مکان هم میتونیم اضافه کنیم، اینم میتونیم اضافه کنیم، چون امام بحث زمان و مکان رو مطرح کرده. نعم، یختلف الاحتیاج الیها به حسب اختلاف المسائل، منظور از مسائل مسائل فقهی است. والازمنه، نزدیک زمان معصومیم یا نزدیک زمان معصوم نیستیم. مثلا اونایی که نزدیک زمان معصوم هستن، شاید تعارضات دیگه براشون خیلی پیش نیاد. بخوایم بریم این همه تعادل و تراجیح و مرجحات صدوری و دلالی و مرجحات نمیدونم چی چی چی، نیازی پیش امام هستش، از امام شنیده عمل میکنه، نهایتا یه چیزی تو ذهنش باشه از امام میپرسیده، مثلا این بحث تعارض با تعارض. اما هر چی دورتر میشیم از زمان امام، این تعارضات بیشتر نمایان میشه. ول اشخاص ضرورته،
الان این نرم افزار ها و پیشرفته این که سری میتونه آدم اینا جنبندی بکنه، نمیتونه این مشکل فاصله زمان رو حل بکنه؟
تو بعضی موارد بله، تو بعضی موارد نه. بله، تو بعضی از موارد که بحث قرائن هست، خیلی تشکیل خانواده های حدیث تو بحث کشف قرائن راحتمون کرده، اما تو بحث تعارضات هست، این تعارضات همون سر جاشه، باید اتخاذ مبنا کنید که شما تو بحث تعارض چه مبنایی رو اتخاذ میکنید، تو اون مبنا کدومش اولویت داره، که انشالله به اونجا هم باید برسیم ما تو اتخاذ مبناش. چرا شما میگید یختلف ضرورته؟ چون خیلی روشنه خفت معونت الاجتهاد فی الصدر الاول، زمان اهل بیت معونه یعنی اون هزینه‌ای که باید بکنید برای اجتهاد در صدر اول خیلی بگید سبک بود، این همه مسائل نبود، این همه تعارضات نبود. و عدم حاجته الى کثیر مما یحتاج الیه فی الازمنه اللاحقه، حتی اون چیزایی که ما الان نیاز داریم به اونها اون زمان نیاز نداشتن، مثلا خودشون عرب بودن به ادبیات مسلط بودن، الان ما نیستیم. گوش میدید باریکالله، 3 سال اول نمیخوندن، مسائل هم انقدر زیاد نبود، این هم 3 سال دوم. آره رجال و حدیث و درایه و مما یحتاج الیه مما لا یحقق ولا و یخ بله مما لا یکاد و یحقق و یختار عادتا الا بالرجوع الى ما دون فيه من الكتب الاصوليه، از اون چیزایی که محقق نمیشه و اختیار نمیشه به صورت طبیعی مگر اینکه رجوع کنی به اونها، از اون به اون کتبی که تدوین شده برای این مسئله. دقت کردید؟ زمان اهل بیت انقدر نیاز بود، اما نیاز نبود، اما الان نیاز هست. دقت کردید؟ با توجه به باز افراد و اشخاص و زمان و حتی شاید مکان. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.